به نام خدا. با سلام به دوستان و کسانی که در محضرشون هستیم، در این نشست از آزادی و اندیشه‌های انسان‌شناسی و اخلاقی او بهره خواهیم برد. طبیعتاً آنچه که در این جلسه یا سایر جلسات خواهیم گفت لزوماً نه به معنای تأیید آراء غزالی است و نه به معنای رد کلی اونها. بیشتر هدف در این نشست ها آشنایی شما دوستان با آراء غزالی است، متفکر ایرانی و از نقاط عطف و برجسته در تاریخ اندیشه اسلامی و از مؤثرترین افراد چه در تاریخ تصوف چه در تاریخ تقابل با فلسفه و چه در برخی از وجوه دیگر اندیشگی. در این جلسه اگر موافق باشید در مورد نفس شناسی غزالی صحبت خواهیم کرد. خب میدونید غزالی با این که منتقد صوفیه بود اما اصل تصوف رو میپسندید و دوست داشت. این از یک جهت. دیگران که خب غزالی شافعی بود و پیرو مذهب شافعی بود، بالاخره در نظامیه درس خونده بود و تدریس میکرد و اونجا هم خب خواجه نظام الملکی اونجا رو بنا نهاده بود که او هم متعصب بود در قبال مذهب شافعی و مناسبات دیگه. و ضمناً غزالی ایرانی بود و خواسته یا ناخواسته با فرهنگ ایرانی ممزوج شده بود و پیدا و پنهان رگه‌هایی از حکمت ایران پیش از اسلام هم در او بود. و نیز این که دغدغه غزالی اخلاق بود و غزالی احساس میکرد که اخلاق در حال فرسایش و بلکه مرگ و از بین رفتنه، بنابراین نگران بود و سعی میکرد که قلب تپنده دین رو که اخلاق میدانست احیا کنه و چه بسا با همین انگیزه کتاب سترگ احیای علوم الدین رو نگاشت و ضمناً چکیده‌ای از اون چند مجلد رو خودش به زبان پارسی به زیبایی با نثری روان و دلنشین تهیه کرد و اون رو هم کیمیای سعادت نام نهاد. وقتی که حافظ میگفت بیا موزمت کیمیای سعادت زهم صحبت بد جدایی جدایی، به عنوان مثال شاید نظری هم بر کتاب غزالی داشت، کتابی که با اهداف اخلاقی تنظیم شده بود و به زبان فارسی بود تا همگان بتونند از اون کتاب استفاده کنند. خب اون موقع میدونید زبان عربی جایگاهی داشت شبیه زبان انگلیسی امروز، زبان علم جهان بود. خب کسی که به فارسی می نوشت کتابی رو به غیر عربی می نوشت، در واقع اولا به لحاظ علمی یک ایثاری کرده بود، یعنی کتابی به تعبیر امروز غیر آکادمیک نوشته بود و کتابی نوشته بود که خیلی خوشایند اهل تخصص و علم و فضل نبود و ضمناً کاری کرده بود برای عموم، یک کتاب همگانی. خب غزالی کیمیای سعادت رو با همین نیت نگاشته بود. حالا بنده میخوام از نفس شناسی و تلقی غزالی از انسان براتون در این جلسه صحبت کنم و امیدوارم که سخن هم طولانی نشه. حرف اصلی و آغازین غزالی در این بحث اینه که انسان باید خودش رو بشناسه. این رو باید یه تکلیف بدونه. نه یه تکلیف به معنای مثلا یه تکلیف حقوقی یا فقهی فقط. مثل خیلی از تکالیف که ما اصلا برامون مهمم نیست، دوستم نداریم، ولی حالا به ما این اجبار حاکم شده. انسان از نظر غزالی و سنتی که غزالی در اون نفس میکشید باید خودش رو بشناسه، چون این خودشناسی کلید خداشناسی است. و اگر انسان خودش رو نشناسه نهایتاً بازنده است در این دنیا. بازنده اصلی در جهان کسی است که خودش رو نشناخته باشه. حالا وقتی که بعدها مولوی می گفت که قیمت هر کاله را دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است، در همین نقطه نظر داشت. میخواست بگه که چه حماقت بزرگی این که انسانی جهان رو بشناسه، اقتصاد رو بشناسه، فیزیولوژی رو بشناسه، شیمیست بشه، یه دانشمند بزرگ بشه، یا مجموعه انسان‌ها بسیاری از چیزها رو بدانند و بشناسند، اما قدر خودشون رو، گوهر خودشون رو و قیمت خودشون رو ندونند. این نهایت حماقت. غزالی هم اینگونه می‌اندیشید و معتقد بود که ما به عنوان انسان دو وجه اصلی داریم، دو قسمت داریم. یکی تن ماست که به چشم ظاهر هم میشه اون رو دید، یکی هم باطن ماست که اون رو دیگه نمیشه به راحتی دید و شناخت. غزالی میگفت که این رو خب در زبان فلاسفه بهش میگن نفس، اون باطن اصلی زیر بنای وجودی انسان بهش میگن نفس. غزالی میگه که ما آن را نام دل خواهیم نهاد. بعد میگه اون رو من بهش میگم دل، به باطن انسان دل میگم، هرچند به اون روح هم میگن، نفس هم میگن. اما غزالی تأکید میکنه و در ادامه هم پای این نکته میسته و میگه که من اون چیزی که مردم، فیلسوفان، دیگران حالا به اون روح میگند یا نفس میگند، من بهش میگم دل. حالا نکته اینه که غزالی معتقده که حقیقت دل از این عالم نیست. یعنی اصلا جنس دل که در واقع روح ماست، نفس ماست، بنیان وجود ماست، این متعلق به این عالم ظاهر، به تعبیر دینی عالم شهادت، عالمی که میشه همینجوری اون رو دید، شهود کرد. میگه حقیقت دل از این عالم نیست. برای همینه که دل در این جهان غریبه، رهگذریست در این جهان، مقیم این جهان نیست. خب اینجا در واقع شاید غزالی خیلی مطلب رو بسط نده، اما میخه یک بحث وجودی و اگزیستانس محکم رو میکوبه. وقتی که میگه که حقیقت وجود ما مال این عالم نیست و ما در این عالم غریبی. ما یعنی بنیان وجود ما، اصل ما که دل باشه، مال این عالم نیست و همین انسان رو در این جهان غریب میکنه. خب برای اینکه انسان از این غربت در بیاد و راهی پیدا بکنه، روزگار وصل خیش رو بجوید، باید حقیقت دل خودش رو، در واقع حقیقت خودش رو بشناسه. غزالی میگه که دین ما رو منع کرده یا به تعبیر خود شریعت رخصت نداده است که ما ببینیم حقیقت روح، حقیقت دل چیه، یعنی اون حق مطلب، اصل مطلب چیه. مثال هایی هم میاره، میگه که و یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. خب در قرآن هست که ای پیامبر از تو درباره روح میپرسند، بگو روح از جمله امور خداونده، از کارهای الهی است، جزء عالم امره. چون در جای دیگر قرآن هست که الا له الخلق والامر، بدونید که خدا یه خلق داره، یه امر داره. غزالی میگه که و خیلی از مفسرین که عالم خلق خدا جداست، عالم امر خدا جداست. و بعد میگویند که مثلا هرچی که کمیت داره و مقدار داره و مساحت داره و اینها، این متعلق به عالم خلق و عالم امر فراتر از اینهاست. بعد غزالی میگه، میگه که اصلا بعضی ها کلمه خلق رو میگن که معنیش یعنی چیزی که اندازه داره، قابل تقدیره، و چیزی که فراتر از این باشه این جز عالم امر خداست. خب حالا دل ما یعنی بنیان وجود ما، اصل وجود ما، روح ما، نفس ما متعلق به کجاست؟ متعلق به عالم امر، اونجایی که اندازه و مقدار و کمیت بهش راه نداره. خب اما این که این عالم امر دقیقاً چیه، کیفیتش چگونه است، این گوهر وجود ما دقیقاً چیست، در واقع غزالی میگه که شریعت به ما رخصت تأمل در این مطلب رو نداده. حالا یعنی نه اینکه اگر این رخصت رو میداد و ما تأمل میکردیم میفهمیدیم، این در واقع رخصت نداده است، یعنی اصلا امکانش نیست، نه اینکه امکانش هست ولی ما اجازه نداریم. ما میتونیم این کار رو بکنیم، تأمل بکنیم، اما به جایی نمیرسیم. اما این که به جایی نمیرسیم این معنا نیست که ما اصلا نمیتونیم دل شناسی کنیم و نمیتونیم دل رو بشناسیم. چنان که خود غزالی هم میگه که خب ما اجمالا که میدونیم دل چیه، میدونیم که اندازه بردار نیست، میدونیم که دل مثلا همین قلب نیست، یه عضوی از بدن نیست، یه چیزیست فراتر از اینها. خب بیاین مختصاتش رو از یه جهاتی، ویژگیهاش رو، برخی مؤلفه‌هاش رو بشناسیم. از جمله بدونیم که لشکر دل چیست. لشکر دل به تعبیر غزالی یعنی اون چیزهایی که در وجود ما، حتی در بدن ما، در اختیار دلن. ببینیم اینا با دل، با اصل وجود ما چه نسبتی دارن. این نسبت رو وقتی کشف کردیم اون وقت دلشناسی ما تکمیل خواهد شد، در حدی که البته امکان و توانش رو داره. به نظر غزالی تن مملکت دله، یعنی کشور دله، بدن ما قلمرو دل حساب میشه و تابع دله. اما این بدن ما، وجود ما که در واقع به تعبیر غزالی لشکر دل حساب میشه، اینا همشون ظاهری نیستن، همشون محسوس نیستن، بعضیاش ناملموسن. بعضیا لشکرهای ظاهری دل هستند، بعضیا لشکرهای باطنی. اما امیر، فرمانده و رئیس جمهور به قول امروزی ها نفس و دل و روح ماست. غزالی یه مثالی میزنه که البته قبل از او و بعد از اون مثال رو خیلی میزدن. میگفت که اگه بخوایم انسان رو، وجود انسان رو به یه شهر تشبیه کنیم، اینجوری باید بگیم بعد بگیم که دل پادشاه و این شهر همه کار است. حرف اول و آخر رو اون میزن. عقل این وسط چی کار است؟ عقل وزیر و مشاور این پادشاه و دست و پا و اعضا، اینا در واقع کارگران و پیشه‌وران و کشاورزانی هستند که اونجا کار میکنند و در خدمت چرخ اقتصادی شهر هستند. و بعد از اون برم یه چیزی به نام شهوت وجود داره که کارش اینه که یه چیزهایی رو، امکاناتی رو جذب کنه. به تعبیر غزالی عامل خراجه، مالیات میگیره، پول در میاره، یه چیزهایی رو هی جذب میکنه، تأمین بودجه میکنه برای شهر. و بعد یه پلیسی هست، شحنه‌ای هست که همون قوه غزلیه است. اینم کارش کنترل شهر، سرکوب مخالفینه، جنگیدن، رزمیدن، دعوا کردن. حالا تصویری که غزالی به دست میده، میگه که پادشاه که عقل باشه تو این شهر تنهایی که نمیتونه کارش رو پیش ببره. پادشاه که عذرخواهی میکنم، که دل باشه، تنهایی نمیتونه کارش رو پیش ببره. محتاج هم غزله، هم شهوته، هم پیشه‌ورانه، هم محتاج عقله. به همه اینها نیاز داره. ولی نکته اینه که کار اون وقت به هم میخوره و نابسامان میشه که اینها از جای خودشون فراتر برن و هر کدوم فقط به حوزه کاری خودشون نگاه کنن. مثلا فرض کنید شهوات انسان بگن که ما کارمون اینه که امکانات جذب کنیم، بودجه جذب کنیم، هرچی که به نفعمونه پیدا کنیم. خب این یه مشکلاتی به وجود میاره. به قول غزالی دروغزنی و فضولی و تخلیدگری. دیگه دروغ میگن، فضولی میکنن، تجسس میکنن، یاوه سرایی میکنن. خب همون کاری که شهوات با ما میکنن. ما چون میخواییم یه چیزهایی رو به دست بیاریم، دیگه کلاهبرداری میکنیم، فضولی میکنیم، کنجکاوی بیش از حد میکنیم، دروغ میگیم. از اون ور هم پلیس شهر، همون قوه غزلیه، همون غزل، که کارش اینه که دفاع بکنه از ما، بجنگه، در جایی لازم باشه دشمنان رو دور بکنه. اینم اگر کلن کار دست این بیفته، خب شریر است و سخت و تند و تیز. به قول غزالی کارش میشه کشتن و شکستن و ریختن و اینها. مگر اینکه عقل بر اینها حاکم بشه و عقل هم تابع دل باشه. البته دلی که اینجا غزالی داره میگه، اون دل به معنای در ادبیات عاشقانه ما ذهن فقط اونجاها نره، داره منظور روح ما رو میگه، نفس ما رو میگه، پایه وجود ما رو میگه. در واقع اون اصل من، اون اصل سلف. وقتی که ما میگیم من، منظورمون چیه؟ منظورمون تنمونه، منظورمون کجای وجودمونه. میگه اون من ارجاعش نهایتاً به دل برمیگرده. پس منظور غزالی از دل اینه. میگه همه این لشکرهای ظاهری و باطنی در وجود ما باید تابع دل باشد. و دل هم در واقع که همه کار است، یه وزیر داره، یه مشاور داره که اون عقله. بنابراین فرمان نابخردانهی نخواهد داد. خب غزالی در ادامه میگه که شما وقتی که تأمل میکنید در خودتون، متوجه میشید که 4 موجود در درون شما نشستند و صدای اونها به گوش میرسه. میگه که یه سگ در درون ما هست، یه خوک در درون ما هست، یه دیو یا جن در درون ما هست و یه فرشته. هر چهارتا در درون ما هستند و اینا هر کدومشون اخلاق متناسب با خودشون رو هم دارند. شما اگر خیلی اون سگ درون رو آزاد بذارید و او رو کنترل نکنید، یه اخلاق درنده خویی پیدا میکنید. اگر اون خوک رو رها کنید، هر جوری دلش میخواد بپره و بچره و حرکت کنه، اون وقت یه اخلاق کثیفی پیدا میکنید که خصوصیات خودش رو داره. اگر اون دیو رو آزاد بگذارید، یه اخلاق شیطانی پیدا میکنید. فرشته رو اگه پر و بال بدید کمک کنید، خب یه اخلاق آسمانی پیدا خواهد کرد، در وجود شما پیدا خواهد شد. این توصیف رو غزالی انجام میده برای اینکه بگه که نهایتاً آدم باید انتخاب کنه، میخواد سگ باشه، میخواد خوک باشه، میخواد دیو باشه، یا میخواد فرشته باشه، کدومش؟ بعد میگه که اگر مردم انصاف بدن، حجاب غفلت رو کنار بزنن، متوجه میشن که شب و روز دنبال هوای نفسشون هستند. یعنی یا دارن سگ میشن، یا دارن خوک میشن، یا دیو میشن. در مسیر فرشته خویی قرار ندارند. میگه که شما باید بالاخره تکلیف خودتون رو روشن کنید. ببینید میخواید کدوم از اینها باشید. اصل وجود اخلاقی ما به نظر غزالی اینه که ما فرشته بشیم، فرشته خوب باشیم. میگه درسته که همین صفات در ما هست، اون صفات سگگونگی و خوکگونگی و شیطان صفت و اینها، ولی اصل مطلب اینه که ما فرشته خوب بشیم. چرا؟ چون گوهر آدمی بر اینه که فرشته باشه. حالا غزالی استدلالی هم میاره که ما از کجا بفهمیم که اصل ما اینه. خب در وجود ما اون سگ هم هست، اون خوک هم هست، اون دیو هم هست، حالا صدای اون فرشته هم به گوش میرسه. از کجا معلوم که اصل با فرشته خوییست، هدف با فرشته خو شدنه؟ استدلال غزالی اینه که میگه که انسان باید ببینه کمالش در چیه. بعد میگه حقیقت هر چیزی کمال اون چیزه. بقیه صفت‌ها دیگه اینا امانتی‌ان، عاریتی‌ان یا موقتی‌ان به تعبیر. انسان چه وقت انسان خواهد بود؟ وقتی که کار اصلیش رو انجام میده. کار اصلی انسان اون چیزی است که وجه تمایز انسان با دیگر موجوداته و اون تعقله. تعقلی که نهایتاً به شناخت خداوند و به تعبد می انجام. حالا من چون این بحث رو نمیخوام خیلی طولانی پی بگیرم، از جزئیات مطلب میگذرم. غزالی وقتی که میخواد دلشناسی خودش رو به تفصیل بیان بکنه، میگه که ببینید عجایب عالم دل بی نهایت و میگه عجیب ترین چیز در این جهان دل ماست. یعنی اون در واقع دل ما وقتی میگه یعنی انسان، ذات و گوهر انسان. میگه که عجایب عالم دل رو باید شناخت. از جمله این عجایب یا یکی از مهمترین این عجایب اینه که این دل یه پنجره ایست به عالم بالا، به ملکوت، به عالم روحانی. حالا اینی که این پنجره چطور باز میشه، خب راهش تعبده، راهش پرستشه، راهش اخلاقه. دل پنجره است به عالم بالا، راهی است به عالم بالا. منتها غزالی توضیحی هم اضافه میکنه، میگه که ببین ما اگر بخوایم به عالم ملکوت پی ببریم و بفهمیم که در اون بالا چه خبره. اون بالا در واقع یعنی اصل عالم، یعنی اون جایی که ابدی است، اون جایی که ما به اونجا خواهیم پیوست. موقتا از اونجا آمدیم و گسستیم و نهایتا به اونجا خواهیم پیوست. میگه که شما اگر بخواید به عالم ملکوت پی ببرید، به عینه، دو تا راه که مشهوره، یکیش مرگ. وقتی که ما میمیریم از این عالم محسوس جدا میشیم، خب پرتاب میشیم به عالم ملکوت. حالا بسته به این که چطور آدمی باشیم، جایی در اونجا پیدا میکن. یه راه دیگه به نظر غزالی خوابه، رؤیاست. میگه ما از طریق رؤیا گاهی چیزهایی رو از عالم بالا در میابیم. اما غزالی میگه راه سومی هم هست، علاوه بر خواب و علاوه بر مک، و اون اینه که اگر در بیداری کسی خیشتن را ریاضت کند و دل را از دست غضب و شهوت رها کند الی آخر، اون میتونه پنجره‌ای به عالم بالا باز کنه. اگر کسی در بیداری خیشتن را ریاضت کند، یعنی یکی کسی خودش رو تربیت کنه، دل خودش رو ورزش بده و دل خودش رو آماده بکنه، اندام روح خودش رو به تعبیری ورزیده بکنه، این یه پنجره‌ای به عالم بالا باز میکنه. در بیداری اون وقت میتونه روزنی بگشاید به عالم بالا. خب حالا مولوی اینجا عذرخواهی میکنم، غزالی در اینجا به ما نشون میده که اهمیت ریاضت و مجاهدت های اخلاقی چیست. اهمیتش اینه که به ما یه راهی رو نشون میده که ما از طریق اون جدای از خواب، جدای از مرگ، پیش از مرگ حقایق عالم رو تشخیص بدیم و بدونیم که چی کار میشه کرد. منتها غزالی این نکته رو هم اضافه میکنه، میگه فکر نکنید که صرف پشتکار، صرف مجاهدت، صرف ریاضت، این کافیست برای این که ما راه به عالم بالا ببریم. این شرط لازمه البته. اول کار به مجاهدت، اول کار به اراده ماست، ارادتی به نما تا سعادتی ببر. ولی غزالی میگه که نه هر که کارد درود و نه هر که رود رسد، نه هر که جوید یابد. میخواد بگه که فکر نکنیم که در این امور، همین که ما تصمیم گرفتیم راه به عالم بالا ببریم، میتونیم تا انتهای کار پیش بریم. یه قابلیت هایی هم لازمه، در واقع یه لطفی هم لازم از جانب خداوند، لطف ویژه. خب همه ما هرچی که داریم از اوست، اما بعضی از ما چیزهای بیشتری داریم، بعضی از ما از چیزهای محروم. به نظر غزالی کسانی میتونند مسیر انکشاف رو پیش ببرند و در اخلاق بیش از دیگران حرکت کنند، بالا برند، که زمینه‌ای هم، زمینه مساعدتری نسبت به دیگران دارد. به نظر غزالی انبیا و اولیا این افراد هستند. انبیا و اولیا کسانی هستند که اینها خداوند لطف ویژه‌ای به اینها کرده، که اینها درست اراده دارند، پشتکار دارند، بیش از دیگران ریاضت می‌کشند، اما ضمناً حتی بیش از اراده خودشون فراروی میکنند و پیش میرند. خب این دیگه چرا این گونه است؟ بحث پیچیده است که بحث رو به سمت و سوهای عرفانی میبره، که از بضاعت مزجاة و اندک من فراتر این بحث ها. اما خب این از عجایب قدرت دل به قول غزالی. خب بعد غزالی توضیح میده، میگه که انبیا و اولیا اون چیزهایی که بعضی از مردم در خواب کشف میکنند اینها در بیداری میبینند و خیلی چیزها رو که آدمها باید تلاش کنند تا یاد بگیرند اینها بی تلاش بدون رنج به دست میارند. و ضمناً این که اگر خیلی ها از دیگران اثر میپذیرند اینها برعکسند، اینها روی دیگران اثر میگذارند. خب میدونید ما خیلی تحت تاثیر دیگران هستیم. یه افکتی، اثری هست، جان بارج یکی از روانشناسان بحث میکنه، اسمش رو گذاشته اثر آفتاب پرست. میگه که ما انسان ها خیلی تحت تاثیر دیگران و آزمایش میکنه، تحقیق میکنه، نشون میده. میگه که حتی یه فرد سرحال، ورزیده و جوان اگه مدتی با یه فرد کهنسال فرتوت که برای حرکات بدنیش در مضیق است، اگه این جوان ورزشکار مدتی با اینجور آدمی دمخور باشه، این آرام آرام اثر میپذیره. این آفتاب پرست که از محیط، از نور اثر میپذیره، اینم آرام آرام شبیه اون فرد کهنسال راه میره، مینشینه. اثر پذیری نکته مهمی است. خب انبیا و اولیا کسانی هستند که نفسشون بر محیط اثر میذاره و شرایط رو عوض میکنه. خب البته غزالی معتقده که ما یه چیزهایی در درون خودمون داریم که به قول غزالی نمودگار این خاصیت هستن. خواب رو مثال میزنه، فراست رو مثال میزنه، هوش رو مثال میزنه. یه که خب ما آدم های معمولی هم یه خصوصیاتی داریم، گاهی به روی از روی فراست نگفته یه چیزهایی رو میفهمیم و مکنونات قلبی دیگران رو تشخیص میدیم، یه چیزهایی رو حدس میزنیم، پیشبینی میکنیم، یه چیزهایی رو در خواب میبینیم. اما میگه حساب کار انبیا و اولیا جداست که ما اصلا بیخبریم از این خصوصیات این بزرگواران. خب اما غیر از این صفاتی که در انبیا و اولیا هست و ما از باطن و ماجرا اونها بیخبریم، چون مثال میزنه میگه ما مثل کور مادرزادیم، یه خصوصیاتی در این بزرگان هست، اونها یه چیزهایی رو میبینن، چشمهایی دارن که ما رنگهایی رو تشخیص میدن که ما چون اصلا اون خصوصیات رو نداریم، این کور مادرزاد، این اکمل. شما یک کسی که اصلا رنگ رو ندیده، شما حالا بیایید براش توضیح بده که رنگ آبی فرقش با زرد چی؟ تا شما یه رنگی رو ندیده باشید اون وقت توضیحات کفایت نمی کنه. ما یه چیزهایی رو اصلا نمی دونیم و قدرت تشخیصشون رو نداریم. این قدرت در انبیا و اولیا هست. غزالی میگه خب ما با اون مسیر بیگانه ایم، هرچند نمونهی نمودگاری از اون در وجود ما هست که از اون طریق میتونیم تا حد ضعیفی همزادپنداری کنیم با انبیا و اولیا و بدونیم که اونها چطور حرکت میکنن. اما غزالی خب به یه دعوایی هم وارد میشه و اونم دعوای شهود با علمه، دعوای مکاشفه با علم. میگه که خب عده‌ای هستند از صوفیه میگن که آقا اون چیزی که مهمه مکاشفه است، ولی علم حجاب راهه. علم این اصطلاحات و معلومات و تحقیقات و اینها، اینا اتفاقا آدم رو بیچاره تر میکنن، کور باطن میکنن و نمیذارن که آدم چشم روحش رو، چشم دلش رو باز کنه. غزالی اینجا راه میانه رو پیش میگیره تو این دعوا. میگه که از یه طرف کسانی که علم رو یاد میگیرند برای اینکه بر دیگران پیروز بشن، برای اینکه با دیگران جدال بکنن یا گفتگو بکنن به تعبیر امروزی، برای اینکه به یه چیزی برسند، خب بله این علم حتما حجاب راه. اما کسانی که علم رو فرا میگیرند برای اینکه دلشناسی بکنند، این علم دیگه حجاب نیست. منتها غزالی مثالی میزنه، میگه که ببینید علم انبیا و اولیا در واقع کشف و کشفهای اونها مثل کیمیاست. کیمیا یعنی اون چیزی که فرایند شیمیایی یا هر چی که میدونید قبلا به شکل افسانه‌ای هم رواج پیدا کرده بود و خیلی وقت بشر رو تلف کرد از جهتی، اون چیزی که میگفتن ما به یه اکسیری میرسیم که فلزات رو، موجودات بی ارزش و کم ارزش رو، به طلا تبدیل میکنه. حالا غزالی میگه که کشفیات انبیا مثل کیمیاست، علوم علما مثل طلاست. خب حالا کدوم از اینها بالاتره؟ اون طلا بالاتره یا اون طلاساز، چیزی که فرمولی در دست داره که میتونه یه کوه رو مثلا به طلا تبدیل کنه؟ خب شما هر چقدر طلا داشته باشید یه مقدار محدودی دارید، اما اگر به فرمول کیمیا دست پیدا کرده باشید همه چیز رو اگه بخواید میتونید به طلا تبدیل کنید. میگه که خب علوم علما در مقابل کشف انبیا و اولیا نسبت طلاس با کیمیا. طلا ارزشمنده، علم ارزشمنده، اما آن چیزی که هر چیزی رو میتونه به طلا تبدیل کنه اون ارزش بالاتری داره. اما غزالی نکته ظریفی اضافه میکنه، میگه که مردم عادی که غیر از انبیا و اولیا هستند، اینا حالا ممکنه یه مکاشفاتی، مشاهدات دلی هم داشته باشند. خب این مقدارش چقدره؟ این چقدر میتونه با این کیمیاگری بکنه؟ غزالی میگه که بعضی ها قدرت کیمیاگریشون در این امور معنوی محدوده. مثلا میتونند فرض کنید 200 گرم طلا درست کنند، اما میگه که بعضی از عالمان از طریق علم، از طریق تحقیق همین علوم ظاهری اینقدر تأمل کردند که به 200 کیلو طلا رسیدند. حالا غزالی این رو میگه، میگه که درسته که یک کسی از راه کیمیا به مقداری طلا رسیده، اما ممکنه کسی از راه‌های دیگه به مقدار بیشتری طلا رسیده باشه. پس علم رو نباید تحقیر کرد. هر کسی با ذره‌ای قدرت مکاشفه نباید کوه علم دیگران رو کاه حساب کنه و بگه این چیه؟ ما از طریق مشاهده، از طریق مکاشفه به چیزهایی رسیدیم. خب آدم‌هایی هستن که از طریق همین روش‌های عادی به مقدار قابل توجهی از دانش رسیدن. پس غزالی ضمن این که قبول داره که کیمیا بالاتر از یه مقدار طلاست، اما میگه که همه که کیمیای کل که نیستن، بعضی های قدرت محدودی از کیمیاگری رو دارن، قدرت محدودی در مکاشفه و مشاهده دارند. پس این نباید بهانه‌ای بشه برای سرکوب علم و علوم ظاهری. خب برای اینکه سخن هم به درازا نکشه، غزالی در مورد سعادت هم نکته هایی میگه، سعادت انسان. اونها رو هم عرض میکنیم و بس رو سعی میکنیم تقریبا تمام کنیم. جناب غزالی میگه که آدم وقتی که دل رو شناخت، بعد باید به این فکر کنه که چه چیزی به خوشبختی این دل میانجامه، سعادت در کجاست. نکته اینه، میگه وقتی که میخواید ببینید سعادت، شادکامی، لذت، حالا ببینید در مورد سعادت هم خیلی مفهوم پیچیده‌ای رو به ذهن نیارید، همین شادکامی رو فرض کنید، همین لذت رو، سعادت رو به معنای لذت بگید. غزالی میگه فرض کنید که ما مردیم، داریم میمیریم. خب ما یه رنج‌هایی داریم در زندگی و یه لذت‌هایی. کدوم از اونها در حین مرگ یا پس از مرگ برای ما باقی میمونه؟ البته پیش‌فرض غزالی اینه که ما به جاودانگی خودمون، به خلود نفس باورمند. میگه وقتی که ما مردیم کدوم میمونه؟ لذت چشیدن یه غذای خوب، نوشیدن یه نوشیدنی خوب، یا رنجی که در دنیا داشتیم، رنج‌های بدنی، رنج‌های عاطفی. میگه همه اینها از بین میره. اما لذت معرفت دل پس از مرگ نه تنها از بین نمیره، بلکه بیشتر میشه. چرا؟ چون دل ما که همون بنیاد وجود ما بود، این تازه میفهمه اون چیزهایی رو که قبلن توی یه پنجره ای از دور میدید، حالا اینها رو از نزدیک میبینه، واضح‌تر، روشن‌تر، شفاف‌تر، بهتر. تازه مزاحم‌ها، پارازیت‌ها، صداها و چیزهای اخلال کننده هم اونا هم از بین رفتن. دیگه نه شهوتی هست، نه غضبی هست. اون فرشته درون ما، اون دیگه حالا دست و بالش آزاد شده، قل و زنجیرها کنار رفتن. خب پس از مرگ این تازه کارش رو بهتر انجام میده، به لذت مضاعفی میرسه. خب پس سعادت در معرفت، چون لذت ماندگار و مضاعف شونده و روبه تزاید در شناختیه که دل حاصل کنه. این اون چیزیست که سعادت انسان رو رقم میزنه. منتها غزالی میگه که خیلی خوب، حالا ما میخواییم به این لذت معرفت برسیم، یه لذت ابدی، مانا و ماندگار. خب چطور؟ از کجا شروع بکنیم؟ چیا رو بشناسیم؟ به چه چیزهایی معرفت کسب بکنیم؟ غزالی نکته مهمی رو میگه. میگه اول ما باید خودشناسی بکنیم، دلشناسی بکنیم، بدونیم که اصل مطلب دله. ما وقتی که میگیم ما، من وقتی میگم من، در واقع دارم به دل اشاره میکنم. خب اینها رو گفتیم. اما نکته بعد اینه که میگه که تأمل در تن انسان، بدن انسان، به قول خودش علم تشریح، میگه این کلید معرفت صفات الهی است. این تعبیری که غزالی داره، میگه شما وقتی که علوم تشریح رو بیاموزید، یعنی این که ساختار بدن چیه، منظور غزالی از علوم تشریح هم همینه، این که بدن ما چکار میکنه، چه اجزایی داره، ساختارش چگونه است، میگه تفسیر آفرینش تن آدمی، یعنی این که شما با جزئیات مفصل وقتی که بدن رو شناختید، این کلید پی بردن به صفات خداونده. بعد از دلشناسی، تنشناسی رو غزالی خیلی بهش اهمیت میده. اما تأکید میکنه، میگه من منظورم این نیست که ما این رو بدونیم برای این که پزشکی رو تقویت بکنیم. خب بکنیم، خوبه. اما یه شرافت ذاتی در علوم تشریح و در تنشناسی هست. غزالی میگه اصلا فرض کنید این شناخته این به کار طبابت هم نمی آمد. فرض کنید اصلا به درد طب نمی خود. این هیچ از اهمیت و شرافت علوم تشریح و تنشناسی کم نمی کن. این رو از این جهت گفتم که بدونیم دقیقا غزالی چی می خواد بگه. و بعد جالب اینه که غزالی شاید رأیش رو هم در مورد طب اسلامی اصطلاحاً میگه. میگه که علم طب خود مختصر است و اگرچه به وی حاجت است، به راه دین تعلق ندارد. اینو حالا تو پرانتز دارم عرض میکنم که حالا صرف نظر از این که این نظر درسته یا غلطه، ولی خوبه که بدونیم که کسی مانند غزالی معتقده که پزشکی غیر از علوم دینی است و این رو در اون زمان این گونه رأی داشته و میگفته که حتی من اگه میگم تن رو باید بشناسیم، این از باب تکمیل دلشناسی است، از باب معرفت خداونده و از اون جهت که به پزشکی کمک میکنه اون اصلا راهش از راه دین جداست، بهش هم نیاز هست، اما این ربطی به بحث دین نداره. خب این پرانتز رو ببندیم و میگه که انسان وقتی که این مرکب خودش رو شناخت، اول باید سوار رو بشناسه یعنی دل، بعد مرکب رو باید بشناسه یعنی تن، حالا باید نسبت اینها رو بشناسه، بدونه که مرکب برای سوار است نه سوار برای مرکب. این عین تعبیر غزالی است، میگه باید بدونه که تن برای دله نه دل برای تن. مملکت دل تنه، اما پادشاه دله، همه کار دله. بعد مثالی هم میزنه، میگه که ما باید این دل رو بشناسیم، این نسبت تن با دل رو هم بشناسیم. میگه یه آدم فقیری رو فرض کنید، شام شب خودش رو هم نمیتونه در بیاره، خودش گرسنه است، بعد لاف و گزاف میکنه، دعوی میکنه که من میتونم فقر رو برطرف کنم، درویشان شهر رو نان بدم. غزالی میگه این دعوی چقدر خطرناکه، هم زشت بود و هم محال، یعنی نه ممکنه نه مطلوب، نه میتونه این کارو بکنه، نه اگرم بتونه کار خوبیه. تو وقتی خودت گرسنه‌ای نمیتونی خودتو سیر بکنی، این چه دعواییه، این چه ادعاییه که میکنی. ما باید خودمون رو بشناسیم تا حکایتمون حکایت این گرسنه پرمدعا نباشه که غزالی میگه. میگه باید خودشناسی کنیم، چون وقتی خودمون رو هم شناختیم به نظر غزالی خواهیم فهمید که در اوج نقصانی به شدت ضعیف هستیم. حکایتی رو میاره غزالی از ابو سعید ابوالخیر، میگه که وقتی با دوستانش داشت جای راه میرفت، دید یه چاه طهارتی رو، چاه توالتی رو به اصطلاح امروزی دارن پاک میکنن و این نجاست و پلیدی ها روی زمین افتاده. هر کسی راهش رو کج کرد و بینیش رو گرفت و رو ترش کرد و پخش و پلا شدن همه. ابو سعید ایستاد، گفت که ای دوستان، میدونید این نجاست ها و پلیدی ها دارن به من چی میگن؟ میگن که تا دیروز ما که اینجوری نبودیم، ما همین اجناس پرزرق و برقی بودیم، همین غذاهای خوشمزه‌ای بودیم که تو بازار بودیم، شما هم حاصل دسترنجتون و پولتون رو با منت جمع کردید، ما رو تهیه کردید و ما رو به دست آوردید. ما یه شب با شما هم صحبت شدیم، وارد تن شما شدیم، وارد وجود شما شدیم، ببینید به چه بلایی گرفتار شدیم، ببینید چه شکلی شدیم، حالا ببینید ما بدیم یا شما، کی باید از کی فرار بکنه، کی باید راهش رو کج کنه، ما که تا دیروز اینجوری نبودیم. غزالی این حکایت رو میگه که بگه که ببینید انسان چقدر در اوج نقصان به سر میبره و چقدر ناقصه و چقدر محتاج اینه که خودش رو بالا ببره و بهتر بکنه. حالا آنچه که گفتیم در واقع خلاصه ای بود از آرای خودشناسانه و انسانشناسانه غزالی. حالا در فرصتهای دیگر یا در نشست دیگر میتونیم ابعاد دیگری رو از اندیشه های غزالی در این مورد بیان کنیم. ممنون از وقتی که گذاشتید و از دعوتی که کردید، خدا رو شکر میکنم. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تویی تو سلطان سخن.